صفحه 26 سطر دهم. فنقولو این مذهب مالیسوس و برمانیدس فا اینا غیر محصلین له و لا یمکننا ان ننس علا قرز همافی. در این فصل چهارم بحث درباره مذاهب قدما داشتیم که در پیش متأخرین فاسد به حساب آمده بودند. گفتیم که چهار مطلب رو ما در این فصل میاریم. مطلب اول این که این اقوال رو نقل میکنیم. مطلب دوم این که از بین این اقوال که پنجتاش رو نقل میکنیم دو تا قول رو توجیه میکنیم، قول برمانیدس و قول مالیسوس. مطلب سوم ردی رو که متأخرین بر این دو بارد کردن باطل میکنیم. مطلب سوم. مطلب دوم این بود که قول اینها رو توجیه میکنیم، قول این دوتا رو توضیح میکنه. مطلب سوم این است که ردی رو که متأخرین بر این دو وارد کردن باطل میکنه. مطلب چهارم اینه که میپردازیم به قول دیگران، یعنی قول قدمایی که غیر از این دوتا هستند. اونا رو هم که قبلا توضیح داده بودیم اونا رو هم رد میکنه. این چهار تا مطلب ما در این فصل داریم. مطلب اولی که نقل اقوال بود گذروندیم. میخوام وارد مطلب دوم بشیم. چون مطلب دوم مربوط به قول برمانیدس و مالیسوسه، باید دو مرتبه من این دو قول رو تکرار کنم که ببینیم چه گفتن و چگونه توضیح می شود. اینها یک ادعا داشتن که این ادعا مشتمل بر دو امر بود، و مطلب دیگری هم داشتن که امتیاز بین خودشون بود، یعنی درباره این امر واحدی که مشترک بودن یه مطلب مختلف هم میگفتند. مطلب مشترکشون این بود که عالم موجودی است واحد و غیر متحرک. این دو تا مطلب و این دو تا قید رو می آوردند، هم واحد است هم غیر متحرک. و در این مسئله اختلاف داشتن که این واحد متناهی یا غیر متناهی. یکیشون گفت متناهی، یکیشون گفت غیر متناهی. ما الان در توضیحی که میخوام بکنیم هر سه قید رو باید مطرح کنیم. هم واحد بودن رو باید توضیح کنیم، هم غیر متحرک بودن رو، هم متناهی بودن بنابر قولی و غیر متناهی بودن بنابر قول دیگر. این سه مطلب باید هر سه توضیح بشن. ایشون یعنی مرحوم ابن سینا دو تا توجیه برای کلام اینها میاره. که ما هر دو توجیهش اینشالله عرض میکنم. سلام. قبل از اینکه وارد توجیه بشه بیان میکنه که چرا ما کلام این دو نفر رو توجیه میکنه. دو تا جهت برای توجیه کلام اونها میاره. یکی این که گمان نمی کنیم این دو نفر با این همه شهرتی که بین فلاسفه و اطباء دارند حرفی رو که به ظاهر این همه باطل است گفته باشند. ظاهر حرفشون کاملا باطله. چون خلاف حسه، خلاف مشهوده. ما عالم رو میبینیم از موجودات متعدد تشکیل شده، همه یک چیز یک موجود نیستن. صورت نوعیه واحد ما در عالم نداریم، این همه صورت های نوعیه داریم. حالا نگید بی نهایت، لااقل کسی که هست. پس حرفشون مخالف محسوسه، مخالف مشهوده و بالبداه باطله، ظاهر حرف باطله. و ما گمان نمی کنیم اونها با این عظمتی که داشتن حرفی بزنن که این چنین باطل باشه. بنابراین حتما این حرف رو کنایه از چیزی قرار دادن که ما باید اون کنایه رو به دست بیاریم، اون مکنه و انه رو به دست بیاریم. این جهت اول که حرف ظاهر باطله و اینها بزرگتر از اینن که این حرف باطل رو بزنن، پس باید کلامشون توضیح بشه. جهت دوم این که خود برمانیدس یا هر دوشون در علم طبیعی مطلبی دارن که با این مطلب نمیسازه. اونها معتقدن که مبادی کثیره برای موجودات طبیعی وجود دارد و این موجودات طبیعی از اون مبادی کثیره به وجود میان، پس مبدأ رو واحد نمیدونن، مبدأ رو کثیر میدونن به تصریح خودشون. بنابراین اگر ما بخواهیم این قولشون رو که میگوین العالم موجود واحد به ظاهر باقی بذاریم، لازمش اینه که با این تصریحی که در طبیعیات دارند مناقض باشه. ما برای این که تناقضی به وجود نیاد اولا و کلام اینها به ظاهرش که باطل است هم نشود ثانیاً، کلامشون رو توجیه میکنیم. پس دو عامل برای توجیه کلام اینها داریم، یکی این که اینها بزرگتر از این هستن که حرف به ظاهر باطلی این چنینی بزنن، دوم این که کلامی مخالف همین کلام در طبیعیات دارن و این مخالفت ما را وادار میکنه که کلام اینجاشون رو توجیه کنیم. این دو تا عامل برای توجیه هستن. بعد ابن سینا وارد توجیه میشه، توجیه اول بعدم توجیه دوم. در پایان توجیه دوم میگه اگر اینها این توجیه ما رو قبول نکنند، ما نمیتونیم اونها رو رد کنیم، به بیانی که خواهیم گفت. حالا مطالب ابتدایی رو که عرض کردم بخونیم. عامل توجیه کلام اینها چیست؟ این دوتا عامل که من توضیح دادم تطبیق بکنم، بعد وارد توجیه کلامشون بشم. صفحه 26 سطر 10. فنقولو این مذهب مالیسوس و برمانیدس فانا غیر محصلین الله. مذهب این دو رو ما تحصیل نکردیم، به دست نیاوردیم. من در جلسه گذشته عرض کردم برمانیدس کتابی داره به نام درباب طبیعت که کتاب شعر منظومه، در اونجا مذهبش رو گفته و اون کتاب تقریبا از بین رفته، چند شعری بیشتر ازش باقی نیست. ابن سینا میگه من دسترسی به کتابش ندارم که ببینم چی گفته واقعا، فقط همین نقل اقوالی که در کتب فلاسفه میبینم. اما این که این دو نفر چی گفتن واقعا و اصل حرفشون چیست برای من روشن نیست. حالا من با همون نقلی که به دستم رسیده مطلب رو توضیح میدم و توضیح میکنم. ولا یمکننا ان ننص علی غرضه ما فی، بر ما ممکن نیست که بر غرضی که اینها در این کلامشون دارن تصریح کنیم. کتاب ما داره علی ما غرضه ما فی، ما زایده، باید خط بخونه، یه نقطه باید روی عین غرض گذاشته بشه که بشه غرض. نسخ همه این چنینه، علی غرضه ما فی. نمیتونیم تصریح کنیم بر اون غرضی که این دو فیه در این مذهب دارن، چون ما مذهبشون پیشمون نیست، نمیتونیم بیان کنیم که غرضشون چیه، نمیتونیم تصریح کنیم. حد اکثر حرفی که میتونیم بزنیم به صورت توجیه، نه به صورت تصریح. میتونیم کلامشون رو توجیه کنیم، ولی توجیهه، فقط گمانه، اما یقین نیست، تصریح نیست، چون غرضشون در اختیار ما نیست، نه کلامشون در اختیار ماست نه قرضشون. از ولا نظنهما، میخواد بیان کنه که باید کلامشون توجیه بشه چون ظاهر کاملا فاسدی داره و این ظاهر کاملا فاسد رو عوام اراده نمی کنند تا چه برسه به اینها که از دانشمندان بوده. ولا نظنهما یبلغان من الصفح والقبابه هذا المبلغ الذي يدل عليه ظاهر كلامهما. گمان نمی کنم که اونها از سفاحت و کودنی به این درجه برسن، این درجه ای که بر اون درجه ظاهر کلامشون دلالت میکنه، ظاهر کلام اونها دلالت میکنه بر این که خیلی سفیهانه حرف زدن، خیلی با کودنی حرف زدن. و من گمان نمی کنم که اینها این چنین باشن که این مطلب به این واضحی رو نفهمن. پس بنابراین باید کلامشون توجیه بشه، ظاهر کلامشون مراد نیست. ظاهر کلام حکایت میکند از کودنی اینها و اینا کودن نبودن، پس ظاهر کلامشون مراد نیست. فیه به مذهب یا مبادی وجود فرق نمی کنه دیگه، بس مذهبی که ندارن در مبدا وجوده. سلهما ایزن کلامون، یه نسخه رو من دیدم فلهما داشت و لهما نداشت. حالا فارو ما معنا میکنه. این عامل دومه. عامل دوم مبتنی و مرتبط به عامل اوله، لذا با فا آمده. یعنی شاهد بر کودن نبودنشون تصریحی در طبیعیات دارن، چون اون تصریح عامل دومی است که ما را وادار میکنه به توجیه کلامشون. و اون تصریح اینه که مبادی طبیعیات رو متعدد دیدن، تصریح کردن به اینکه مبادی طبیعیات متعددن. و این با این حرف که عالم موجود واحد سازگار نیست تعدد قبول کردن. پس معلوم میشه مرادشون از اون عالم موجود واحد یه چیزی دیگه است، مبادی طبیعیات نیست. سلهما ایزن یعنی هر دوشون کلامی دارند در طبیعیات. فلهما کلامون ایزن فی طبیعیات و علا کسرت المبادی لها، یعنی کلامی دارند در طبیعیات و این کلام مبتنی است بر کسرت مبادی لها یعنی طبیعیات. نسخ باب دارند یعنی به علا کسرت المبادیه، یعنی کلامی دارن در طبیعیات و کلامی دارن بر همین مطلب، که این کلام دومشون همون کلامیست که در طبیعیات. دو تا مطلب نیست، یک کلام در طبیعیات داشته باشن، یک کلام علا کسرت المبادی. همون کلامی که در طبیعیات دارن مبتنیست بر کسرت المبادی، یعنی در اون کلام کسرت المبادی رو پذیرفتن. کسرت المبادی لحال طبیعیات. کسرت
المبادی
الان توضیح، الان توضیح میدیم، هنوز نخوندیم کسرت مبادی رو از خالص توضیح ندادم. الان در عبارت آمده دیگه احتیاج به توضیح نبود که من اصلا کردم.
من میخوام بگم اگر در صورت ما اینا یه چیزی عقب‌تر از صورت ما، یعنی میخوام بگم که وقتی میگم اصل یا مثلا آب یا آتشه، همونی که فرض کنیم مثلا میگیم هیولات، یعنی اونجا نمیرسن که بخوام بگم یا اون مبدع اولی آب بوده، حالا یا هوا بوده در اصل تکاسف و اینا.
آب و هوا رو کسان دیگه میگفتن؟ اینا نمیگفتن، خلق نشد. این دو نفر به آب و هوا کار نداشتن، قولشون هم هنوز نقل نشدیم. الان میخوام نقل کنم. اونی که شما میفهمد هیولا و اینهای نبوده هیچی، الان قولشون داریم سیر نقل کنم. یا اون توضیحاتی که شما میکنی کلامیست غیر کلامون، مثل قول برمانیدس بلعرض و نار گفته مبادی کل طبیعت این دوتاست. زمین آتش یعنی خاک آتش، خاک آتش رو خدا با هم مخلوط کرده و موجودات طبیعی ساخته شدن. پس ایشون الان قائل به سه تا موجود شد، سه تا موجود، یکی ارض، یکی نار که مبدعند، یکی هم مراکب من هما. حالا مراکب من هما یکیست یا چند تا، اون دیگه مهم نیست. بالاخره سه تا موجود الان قائله، دو تا مبدأ قائله. خب دو تا مبدأ قائل بشه مراکب من هما هم قائله، پس سه تا موجود شد. در اینجا گفته بود عالم موجود واحده، الان در طبیعیات تصریح داره به اینکه سه تا موجود تو عالم داریم، ارض است و نار است و مراکب من هما. حالا مرکب اینها ما موجودات طبیعی هستند، موجود طبیعی یکی باشن یا چند تا باشن، چند تا باشن که بهتر، یکی هم باشن بر ما کافیه. مثل قول برمانیدس، بالعرض و نار و علا ترکیب الکائنات من هما، علا عطو بر اون علای قبله، کلامی که دارن مبتنی بر این است که مبادی طبیعیات کثیر است و مبتنی بر این است که کائنات از همین دوتا ترکیب شدن، یعنی از عرض و نار ترکیب شدن. کائنات این موجود طبیعی، موجودات طبیعی مرکبن از عرض و نار. خب الان سه تا شد دیگه، یکی عرض، یکی نار، یکی مرکب من هما. ما به قبل از علای اول که نسخ هست، بله، هم قبل از علای اول بابه، هم قبل از علای دوم بابه. سیکون و وشیکن انتکون اشارت هما الى الموجود الواجب الوجود. از اینجا شروع میکنه به توجیه، اولین توجیه رو ارائه میده. اولین توجیه اینه که مرادشون از عالم که میگن عالم موجود واحده، مرادشون خود خداست، یعنی خدا موجود واحده. البته در عبارتی که ابن سینا نقل کرد عالم وجود نداشت، گفتن که الموجود واحدون غیر متحرک، ولی دو جور عبارت از اونها نقل کردن. یکی این که عالم موجود واحده، که اینو بعضی از ایشون نقل کردن، در بعضی نوشته‌ها من دیدم که برمانیدس میگه عالم موجود واحده، در بعضی نوشته‌ها نقل کردن که مبدع موجود واحده. پس سه تا نقل شد، یکی الموجود واحدون که ابن سینا گفت، یکی المبدع موجودون واحدون که بعضی نقل کردن، یکی العالم موجودون واحدون که اینم بعضی نقل کردن. الموجود الواحد حمله بر خدا میخواد بشه در این توجیهی که ابن سینا کرده، یا مبدع موجود واحده اونم میخواد حمله بر خداوند بشه. عالم موجود واحده اون یه مقدار مشکله که حملش کنیم بر خدا، ولی خب اگه بخوام توضیح کنیم اون رو با توضیح کنیم. یعنی در عالم فقط یک موجود داریم و اون خداست، یه فی باید اضافه کنیم، نگیم عالم موجود واحده، در عالم موجودیست واحد و اون خداست. خب واقعا در عالم موجودی واحد، این توجیه ماست که منظورش از موجود واحد خداست. اگه بگه مبدع موجود واحد است، یعنی مبدع کل عالم موجود واحده، خب این درست. اما مبدع طبیعت موجود واحده، این یه نقطه مشکل میشه، مبدع طبیعت موجود واحد نیست. یا در عالم موجود واحد داریم، این هم مشکله. ما در عالم موجود واحد نداریم، این همه موجود دیگه هم داریم میبینیم، اینا چی هست؟ اینا موجودن دیگه. ابن سینا یه قید بالحقیقه میاره، میگه موجود بالحقیقه واحد است، موجود بالحقیقه واحد است. و این خیلی نکته مهمیه که قید بالحقیقه باید بیاد. اما بالحقیقه دو معنا داره. کدوم معنا رو ابن سینا اراده میکنه در این توجیهش؟ یه معنا معنی عرفانیه، گفتن خداوند بالحقیقه موجود، بقیه بالمجاز موجودن، یعنی اونی که اسناد وجود به او حقیقیست خداست، اسناد وجود به بقیه مجازیست. این معنای موجود بالحقیقه در عرفان. آیا ابن سینا این را بکرده یا نه؟ معنای دوم همون معنایی است که فلاسفه مشاع اراده میکنه، کاری به عرفان نداره. موجود بالحقیقه یعنی موجود لذاته، موجود لذاته، یعنی موجودی که وجودش عطایی نیست، وجودش از خودشه. که این تعبیر دیگری از واجب الوجود به ذاته. اینم یه معنا برای موجود بالحقیقه. موجود بالحقیقه ما موجود رو میگیم که موجود وجود مال خودشه، بقیه موجودشون آریه است، وجودشون آریه است، موجود بالحقیقه نیستن. این دو معنا رو ما برای کلمه بالحقیقه داریم، یکی بالحقیقه ای که مشا میگن، یکی بالحقیقه ای که عرفان میگه. ظاهرا توجیه کننده نظر به عرفان نداره، توجیه کننده ابن سیناست، و ظاهرا گویندگان هم عارف نبودند، اونا معروف به فیلسوف و طبیب بودند، بنابراین حرف عرفانی از اونا توقعی نیست، انتظار نداریم که حرف عرفانی بزنند. بنابراین بالحقیقه در کلام ابن سینا به معنی لذاته، یعنی در عالم یک موجود لذاته داریم و درست هم هست، در عالم یک موجود لذاته داریم، بقیه همه موجوده وجودشون آریه است و از غیر دریافت کرده، فقط یکیست که وجودش ذاتیست و از غیر دریافت نکرده. خب ببینید توجیه درستی شد. پس موجودون را ما هم میکنیم بر موجودون حقیقتن و کلمه واحد هم جا میفته. موجود حقیقی یکیه، غیر متحرک هم هست، تا اینجا درسته، غیر متحرک هم هست، موجود ثابته، منتها در اینجا این مسئله پیش میاد که یکی از این دو گفته این موجود واحد متناهیست، یکی دیگه گفته غیر متناهیست. این دوتا کلام متناقض رو شما چطوری در مورد خدا اجرا میکنید؟ توجیه کردید موجودون واحدون غیر متحرک، روشن شد این خدا. تا اینجا مابل اشتراک کلام این دوتا معلوم شد. اما یکی گفته این موجود واحد متناهیست، یکی دیگه گفته غیر متناهیست. اونی که گفته غیر متناهیست چه اراده کرده؟ اونی که گفته متناهیه چه اراده کرده؟ باید یه جوری توجیه کنیم متناهی و غیر متناهی رو که تعارض و تناقضی پیش نیاد، ولی این توجیه من توجیه موفقی نخواهد بود. ایشون توجیه میکنه، میگه اونی که گفته غیر متناهیست مرادش چیست و اونی که گفته متناهیست مرادش چیست، اینو توضیح میده. اونی که گفته غیر متناهیست نمیتونه اراده کنه از غیر متناهی، غیر متناهی رو که وصف جسم است، چون اونجور عدم تناهی برای خدا نیست. جسم متناهی اونی که به سطح منتهی بشه، آخر داشته باشه، بهش میگیم جسم متناهی. جسم نامتناهی اونی که آخر نداشته باشه. خدا اصلا جسم نیست که بتونیم متصفش کنیم به تناهی یا حتی عدم تناهی، به عدم تناهی هم متصف نمیشه. شأن اینجور تناهی براش نیست تا عدم این ملکه بهش نسبت داده بشه. میدونید که تا چیزی شأن ملکه رو نداشته باشه عدم ملکه براش هم نمیشه. خداوند شأن اینجور تناهی رو نداره، بنابراین عدم تناهی براش هم نمیشه. پس مراد این نیست که تناهی ندارد به این معنا که هم شود برای بر او غیر متناهی، مراد این است که از او تناهی سلب می شود، سلب می شود غیر از عدم ملکه است. شما می توانید اون چرا که ملکه ای را که در موضوعی نمیتواند یافت شود از اون موضوع سلب کنید، ولی سلبتون سلب ملکه نباشد، سلب نقیض باشه. یعنی بگید تناهی ندارد، تناهی ندارد نه اینکه غیر متناهی رو برش هم کنید. غیر متناهی حالت عدولی داره، سلب ملکه، سلب ملکه است، عدم ملکه است، و عدم ملکه در جاییست که شأنیت ملکه باشه. ولی وقتی ما بصر رو از دیوار سلب میکنیم معنیش نیستش که شأن بصر رو دارد و ما داریم بصر رو ازش سلب میکنیم. این سلب نقیزه، یعنی سلب مطلقه، نه سلب ملکه. در سلب مطلق شأنیت لازم نیست. پس منظورش اینه که خدا تناهیه که برای اجسام نداره. این در صورتی است که مراد از عدم تناهی که این شخص میگوید اون تناهی مربوط به جسم باشد. اما یک معنای دیگر ما برای تناهی و عدم تناهی داریم که اگر اون رو اراده کرده باشه اصلا احتیاج به توجیه نداریم، و اون اینه که خدا غیر متناهل قوه و شده هست، نه غیر متناهل مقدار که مربوط به جسمه. غیر متناهل قوه و شده است، یعنی از نظر شدت نور و از نظر توانایی و قدرت نامتناهی است. این دیگه تیج به توجیه نداره. اگر مرادشون از غیر متناهی این باشه توجیه نمیخواد، اگر مرادشون اون باشه توجیه میخواد. این اگر مرادشون اون تناهی مقداری باشد و بخوان سلبش کنن، باید سلب مطلقش کنن، نه سلب ملکه. سلب ملکه جا نداره، چون شأنیت ملکه نیست و سلب ملکه حمل بشه، سلب مطلق باید بشه. پس اگر مرادشون از تناهی اون تناهی مربوط به جسمه، سلبشون باید سلب مطلق باشه. اما اگر مرادشون از عدم تناهی قوه و شدته، سلب میتونه سلب ملکه باشه، ایراد دیگه نداره. ابن سینا هر دو رو میگه، میگه انهو غیر متناهن پرسرش میده و انهو غیر متناهل قوه، که این انهو غیر متناهل قوه احتمال داره توضیح همین غیر متناهن باشه، که خواسته بیشتر توضیح بده و بفهمونه که مرادشون از عدم تناهی مقداری نیست، عدم تناهی قوت و شدته. شاید خواسته اینو بفهمونه. خب پس روشن شد اون که میگوید خداوند غیر متناهی است یعنی چی؟ معلوم شد یا غیر متناهی به معنای غیر متناهی مقداری است، منتها شاید که سلب رو سلب مطلق بگیرید، یا غیر متناهی یعنی غیر متناهی قوت و شدت، دیگه در اینجا فرق نمی‌کنه، سلب و سلب مطلق بگیرید یا سلب ملکه بگیرید. اما اون کسی که گفته خداوند متناهی است، این چی میگه؟ اینو چطوری توضیح می‌کنه؟ میگن توضیحش اینه که خداوند غایت الکل است، همه به او منتهی می شوند. چون همه به او منتهی می شوند، پس ما او را متناهی حساب می کنیم. دقت کنید چی عرض می کنم؟ چون همه به او متناهی می شوند، ما او را متناهی حساب می کنیم. نه او متناهی است، ما متناهی حسابش می کنیم. چون تخیل می شود که اگر چیزی منتها الیه هست خودش باید متناهی باشد، این تخیل می شود و ما اون چرا که تخیل می شود داریم نسبت می دیم، ولی قبول داریم که اون نامتناهی است. قبول داریم که نامتناهی است. اگر بهش می گو این متناهی است، یعنی تخیل ما با توجه به این که اون منتها الیه کل است او را متناهی حساب می کند. پس متناهی که به اون نسبت میدیم به این مناسبته. این توجیهی است که ابن سینا داره میکنه. دیگه مطلب روشن شد. این توجیه اول بود. مراد از موجود واحد خداست، غیر متحرک است، درست. اما غیر متناهی است یا متناهی؟ گروهی گفتن غیر متناهی است، توجیهشون بود که گفتیم. بعضی هم گفتن متناهی است، توجیهشون نیست که گفتیم. این توجیه اول تمام شد. که موجود واحد به معنی خدا گرفتیم، کاری به موجودات عالم نداشتیم، بعدم غیر متناهی یا متناهی رو توجیه کردیم. یه توجیه دومی هست که وقتی رسیم عرض میکنم. میشد سیکون و وشیکن انتکون اشارت هما الالموجود الواجب. وشیکن یعنی قریبن. این از همون ماده یوشکو میاد. یوشکو اصا اینا یعنی امید از نزدیک هست، از همون ماده است. اتفاقا بعضی نسخ هم به جای فیکون و وشیکن، یعنی به جای مجموع فیکون و وشیکن داره فیوشک. فیوشک انتکونه اشارتو هم در بعضی نسخ داره فیوشک. البته نسخ در متنشون غالبا فیکون و وشیکنه، در حاشیهشون اشاره کردن که بعضی نسخ فیوشک، بعضی نسخ هم تو متنشون فیوشک. فیکون بشی کن انتکون اشاراتم، یعنی به نظر میرسد، قریب به ذهن است که اشاره این دو نفر یعنی برمانیدس و مالیسوس به موجود واجب الوجودی باشد که هو بالحقیقت موجودون. قید بالحقیقه مربوط به موجودونه، یعنی موجود بالحقیقه اوست. موجود بالحقیقه رو دو جور معنا کردم و گفتم در اینجا کدام یکی از این دو معنا مراده. کما تعلم هو فی موضعه، خب موجود بودن روشن، واحد بودن هم روشنه دیگه، خب ابن سینا توضیح نمیده. و انه غیر متناهن، بعد دو نصف خط دیگه او انه متناهن، هر دو رو توضیح میکنه، هم انه غیر متناهن رو توضیح میکنه که مالیسوس گفته، هم انه متناهن رو توضیح میکنه که برمانیدس گفته. اما انه غیر متناهن ولا متحرکن، ولا متحرکه روشنه، توضیح زیادی در بارش لازم نیست، اما غیر متناهی توضیح میکنه، میگه و انهو غیر متناهی قبل کرس کردم احتمال داره انهو غیر متناهی قبل عطف تفسیر باشه بر انهو غیر متناهی، یعنی میخواد انهو غیر متناهی رو در اینجا توضیح بده. اگر عطف تفسیر نباشد بلکه مطلب زاید باشه، اون انهو غیر متناهی که اول آمده توضیح میخواد، توجیهش اینه که سلبش سلب مطلقه، سلبش سلب عدولی نیست، سلب تحصیلیست نه عدولی، یا سلب در باب تناقضه نه سلب در باب عدم ملکه، اینطوری باید توجیه کرد. اگر هم انه غیر متناهی القبر عطف تفسیر بگیریم بر انه غیر متناهی، دیگه احتیاج به این توجیه نیست. او انه متناهی عطف است بر انه غیر متناهی و اشاره به قول برمانیدسه که ایشون معتقد بود این موجود واحد متناهی است. خب توجیه متناهی بودنش چیست؟ الا معنا انه قایتون، به این معنا که خداوند یا این موجود واحد غیر متحرک قایت است، قایت الکلم هست که ینتهی الیها کل شیء، همه چیز به او منتهی می شود. خب بعد میگیم مگر اگر قایت کل باشد باید متناهی باشد، میفرماید تخیل اینطور روش میکنه، والذی ینتهی الیه ینتها الیه یتخیل انه متناه من حیث انه ینتها الیه، اون موجودی که منتها الیه کله به گمان میرسد، به خیال میرسد که از حیث این که منتها الیه هست متناهی است، بلا از حیثی دیگه متناهی نباشه، ولی از حیثی که منتها الهی متناهی است. چرا توجه کنید این مطلب رو؟ چون اگر متناهی نبود همه اشیا رو در بر می گرفت، اگر متناهی نبود همه اشیا رو در بر می گرفت، معنا نداشت که دیگران به او منتهی بشن، معلوم میشه او یه جا ثابته، دیگران به سمت او میرن منتهی میشن، اینو تخیل میگه ها، و الا عقل میگه این قایتیست محیط، و وقتی محیط باشه همه جا رو گرفته، یه جا رو خالی نذاشته که بگیم متناهیست و اونجا دیگه نیمده، خیال میگه این متناهیست اینجا نیمده، چون اینجا نیمده موجودات به سمت او میرند و منتهی میشن. اصلا رفتن به سمت چیزی معناش اینه که در این مسیر اون چیز نیست، اون چیز در این مسیر نیست، لذا اشیا دارن تو این مسیر به سمت او میروند، این معنای انتها، خیال اینجوری گمان میکنه، ولی عقل میگه که او همه را احاطه کرده، احاطش هم احاطه جسمی نیست، احاطه معنوی و قیومی است، بنابراین هیچ جا از او خالی نیست. اما خیال همون چه که عرض کردم، چون میگه اشیا در مسیری به سمت او منتهی میشن، فکر میکنه که اون موجود باید خودش تو این مسیر نباشه، تو این مسیر نباشه یعنی متناهی باشه. پس تناهی وصفیست که خیال به چنین موجودی میدهد، اون هم از این جهت که منتها الهی اشیا شده، ولی از جهات دیگه ممکن نامتناهی باشه. پس خداوند متناهی است، یعنی منتها الهی کل است، به زمینه حکم خیال وقت میشه متناهی. این توجیهی است که برای کلام برمانیدس شد، توجیه قبلی هم برای کلام مالیسوس بود. پس کلام این دو نفر به توجیه اول توجیه شد، مرادشون از موجود واحد خداست. توجیه دوم شروع میکنه که در این توجیه دوم ما دیگه کلام این دو را ناظر به خداوند قرار نمیدیم، میگیم کلام این دو ناظر به وجود است یا به موجود به ما و موجودون. موجود به ما و موجودون همون وجوده. این که میگن در عالم موجود واحده یعنی وجود واحده. ما موجودات متعددی داریم که همشون از این وجود واحد برخوردارند، ولی وجود واحد متعدد نیست. انسان از این وجود برخورداره، فرس برخورداره، آب و خاک و ملک و فلک همه اینا برخوردارند، اینا کثیرند، اما اون وجود که عارض همه اینهاست و لازم همه ایناست اون واحده. پس مرادشون از موجود واحد موجود به ما و موجودان یعنی وجوده. اونه که میگن موجود واحد یعنی وجود واحده، یعنی وجود متعدد نیست. وجود اگر کسی طبیعت به حساب بیاره که نباید به حساب بیاره، اگر کسی وجود به طبیعت به حساب بیاره باید بگه طبیعت واحد است. توابع متعدد ما در جهان داریم، یکی طبیعت انسان، یکی طبیعت فرس، یکی طبیعت چیز دیگه است. این طبیعت های متعددی ما در جهان داریم، ولی وجود طبیعتی است واحد. خب این روشنه. و ابن سینا در توجیه این مطلب، در توضیح این توجیه بیان میکنه که انسانیت غیر وجوده، فرسیت غیر وجوده، بلکه هر چه که داخل در مقول است غیر وجوده. اونایی که داخل در مقولن متکثرند، اونا تبایع متکثرند، وجود طبیعت واحد است. پس کلام این دوتا درسته که میگن وجود واحده، غیر متحرک هم هست، درست، اینم درسته، هم واحد بودنش درسته هم غیر متحرک بودنش درسته. اما یکی میگه متناهی، یکی میگه نامتناهی. این توجیه میخواد اخباره دو توجیه این دو مطلب میشه که متناهیست به چه اعتبار، نامتناهیست به چه اعتبار. اون که گفته متناهیست خود وجود رو نگاه کرده، دیده یک طبیعته، یک متناهیه. اونی که گفته نامتناهیست عروض وجود حساب کرده، وجود بر چند تا ماهیت عارض میشه، نه بی نهایت ماهیت. این همه انواع ما داریم، وجود بر همه عارض میشه، بر عرضش و جوهرش. پس میشه غیر متناهی، به لحاظ عروض میشه غیر متناهی. یعنی غیر متناهی عروض، غیر متناهی اون چه میگه متناهی یعنی متناهی ذاته، اون چه میگه غیر متناهی یعنی غیر متناهی عروض. هر دو درست گفتن، هم متناهی ذاته هم غیر متناهی عروضه. منتها غیر متناهی عروض یه توضیح بیشتری لازم داره. چطور انواع غیر متناهی هست؟ چطور صبر نوعیه و موجودات جوهریه و عرضیه جمعشون کنید غیر متناهی هم؟ جواب اینه که در بسیاری از نوشتا فلسفه این ادعا رو دارن ملاحظه میکنید که میگن حتی اجناس غیر متناهی هم تا که برسه به انواع. اشخاص هم غیر متناهی میدونن. حالا اشخاص مهم نیست، اشخاص واقعا اگر نظر اونها درست باشه، اشخاص موجودات از ازل شروع کرده باشن تا ابد هم پرن پیش برن، واقعا اونها نامتناهی هن. در مورد اشخاص حرفی نداریم، نامتناهی هم به معنای واقعی کلمه. اما انواع نامتناهی هن. بالاتر از این اجناس نامتناهی هن. این یعنی چی؟ انواع رو ما ملاحظه میکنیم، ظاهرش به نظر میسی که متناهی هن. اجناس هم همینطور. اینه اگه یادشون باشه من در جاهای مختلف توضیح کردم، در نمط هفته اشاراتم خواجه ادعا داره که انواع غیر متناهی هن. الان شاید کردم نمط هفت یا هشت، بالاخره در یکی از این دو نمط ادعا میکنه که انواع غیر متناهی، حتی اجناس هم ادعا میکنه. توجیه مطلب اینه که نامتناهی دو اطلاق داره، یکی نامتناهی واقعا، یکی نامتناهی به حسب نامتناهی واقعا اینه که اصلا قابل شمارش نیست، مثل اشخاص انسان ها نه ما نمیتونیم بشموریم، اصلا قابل نیست شمرده بشه، چون اولی نداره آخری نداره. موجود قابل شمردن هست که اول آخر داشته باشه، اونی که اول آخر نداره نمیشه شمردش. پس انسان این اشخاص انسان واقعا نامتناهیه، اما انواع اشخاص به حسب نامتناهیه. به حسب نا یعنی ما قدرت شمردن نداریم. گاهی گفته میشه اشیا نامتناهیان، یعنی ما نمیتونیم بشمریمشون، یعنی که واقعا قابل شمردن نیستن. شما اطلاقاتی که شیخ اشراق داره ملاحظه کنید، بر عقول طولی اطلاق نامتناهی میکنه. صدر هم همین اطلاق قبول داره و او هم اطلاق میکنه بر عقول طولی که نامتناهی هست. عقول طولی هم میان نامتناهی هست. بعد وقتی وارد توضیح عقول میشید میبینید که گفتن عقل اول داریم، عقل دوم داریم، همینطور شمردن، گفتن که این عقول یکی پس از دیگری به وجود میان، نور این قبلی میتابد و از شعاع این قبلی بعدی به وجود میاد، میرسیم تا به عقل طولی که دیگه نورش چندان شعاعی ندارد که بعد از او عقلی به وجود بیاد. اینجا عقل طولی تمام میشه، تمام میشه، کلمه تمام دارم. عقل اول داریم، آخرین عقل داریم. خب اگه اول آخر داره که نامتناهی نیست، نامتناهی به معنی دوم هست که ما نمیتونیم بشمون. پس بقوله که گفتن نامتناهی، نامتناهی به معنی دوم هست. انواع هم که گفته میشه نامتناهی به معنی دوم هست. اجناس هم همینطور، یعنی ما نمیتونیم بشمونیم. پس توجه داشته باشید اگر در جایی گفتن اجناس نامتناهی یا انواع نامتناهی، به این معنی دوم حملشون کنیم. ولی اگر گفتن اشخاص نامتناهی، نبی نداره بر معنی اول حملشون کنیم. حالا در اینجا ابن سینا میگه که عروض وجود نامتناهی است. اگر عروض بر انواع و اجناس ملاحظه کنید، نامتناهی به معنی دومه. اگر عروض بر انواع و اجناس و اشخاص اهم از همه اینا اراده کنید، نامتناهی به معنی اوله. ببینید وجود بر چی داره عارض میشه؟ بر انواع عارض میشه یا بر انواع و اشخاص عارض میشه؟ اگر فقط بر انواع عارضش کردید، بگید نامتناهی است، عروضش نامتناهی است به معنی دوم، یعنی ما نمیتونیم بشوریم. اگر عارضش کردید بر انواع و اشخاص با هم، بگید نامتناهی است، یعنی واقعا نامتناهی است. علی حال ثابت شد که عروض وجود نامتناهی است، ولی خود وجود متناهی است. بنابراین اون کسی که گفته این وجود واحد متناهی است، منظورش خود وجود بوده. اون که گفته این وجود واحد نامتناهی است، منظورش عروضش بوده. اینم توجیه دومی است که ما برای کلام این دو نفر می‌دیم. که در این توجیه دوم دیگه به خدا کار نداریم. موجود واحد حمله بر خدا نمی‌کنه. موجود واحد حمله بر موجود به ماها و موجود یعنی خود وجود می‌کنه.
سعیه
که همه رو پوشونده
باید
دارو بگیم یک حجوری مثلا
عام
نمیشه،
مثلا طبیعت کلیه یا وجود کلی
باید بگیم. کجا گفتیم طبیعت؟ طبیعت وجود؟ طبیعت وجود گفتم با تساماتری میگیم، چون وجود طبیعت نداره. طبیعت یعنی ماهیت، وجود که ماهیت نیست، وجود طبیعت نداره. وقتی میگیم طبیعت وجود، یعنی خود وجود، کاری به اشخاص و ایناش نداریم، خود وجود واحده. اون معنی که در وقت اطلاق طبیعت بر وجود ما اراده می کنیم که همون معنای عمومیته، معنای این که همه وجودها، مثلا همه این اشخاص وجود یک وجودن، یعنی یک طبیعتن. طبیعت در اینجا معنای عامش به کار میره که وجودم بتونه اسناد داده بشه. او یشبه با کلمه او میاره چون میخواد توجیه دوم وارد بشه. توجیه اول تموم شد. یا به نظر میرسد که غرض این دو نفر، یعنی برمانیلس و مالیسوس، شیء دیگری باشد. مرادشون از موجود واحد خداوند نباشه، مرادشون چیز دیگه باشه. و هو این است که اون غرضشون اینه که طبیعت وجود معنن واحد، معنای واحد است یک، غیر متحرک است دو، متناهی یا غیر متناهی سه. واحد چه جور واحده؟ بالحد و رسم. کتاب ما داره بالحد و رسم. نسخ اونجوری که من یادمه تماما دارن بالحد او بر رسم و اون درسته، چون برای وجود ما اگر حد آوردیم یک حد بیشتر نداره. کسانی که میگوین حد برای وجود ممکن نیست، رسم میارن، یک رسم بیشتر نداره. حالا حدش و رسمش دوریست غیر دوریست اون کار نداریم، ولی بالاخره برای وجود حد آورده، برای وجود رسم آورده. یعنی حد واحد دارد، رسم واحد دارد. یا اگر هم حدود متعدد ذکر کنیم، اون حدود به لفظ متعددند، به معنا واحدند. طبیعت وجود معنای واحده. و ان سایر الماهیات هیه غیر نفس طبیعت الوجود. سایر ماهیات که کثرت دارن اونا وجود نیستند. کثرت مال وجود نیست، کثرت مال سایر ماهیاتی که غیر وجودند. اون چه که مال وجود وحدته. پس وجود امریست واحد. چرا سایر ماهیات طبیعت وجود نیستند؟ چون سایر ماهیات معروض وجودند. معروض و عارض فرق داره. پس سایر ماهیات با وجود فرق دارند. و ان سایر الماهیات هی غیر نفس طبیعت الوجود. چرا غیر نفس طبیعت الوجود؟ لأن سایر ماهیات اشیایی هستن که یعرض لها الوجود، وجود برشون عارض میشه و عارض و معروض فرق داره. پس وجود غیر از سایر ماهیات. و یلزمها، یعنی وجود لازم اون سایر ماهیاته، از اون سایر ماهیات جدا نمیشه، لازم اون هست. کل انسانیه مثال برای سایر ماهیاته، یکی از سایر ماهیات داره مثال میزنه. کل انسانیه، خب این انسانیت چطور غیر از وجوده؟ فإن الإنسانية ماهیت و لیست نفس الوجود ولا الوجود جزء لها. نه خود وجوده و نه اینکه وجود جزء برای، ولا الوجود جزء لها، وجود جزءش نیست. نه خود وجوده نه جزء وجود، نه وجود جزءشه نه وجود عینشه، باقی نمونه جز این که وجود عارضش باشه. پس نه وجود جز این، نه وجود اینه، بنابراین فقط باید عارض باشه. بله الوجود خارجون ان حده ها. چطور ما حده ما داره درست نیست؟ بل الوجود خارج عن حدها، وجود خارج از حد انسانیته. حد انسانیت هم همون ماهیتشه. پس وجود خارج از ماهیت انسانیته، اگر خارج عارضه. در بعضی نسخ یا در اکثر نسخ بعد از بل الوجود خارج عن حدها این عبارت رو داریم که لاحق لماهیتها، لاحق لماهیتها، خارج عن حدها لاحق لماهیتها. اما در نسخه ما بعد از کما بینا فی مواضع اخرى آمده عارض لها. این عارض لها همون لاحق لماهیتها چه در نسخه دیگه آمده، اونتا در نسخه دیگه بعد از خارج عن حد ما آمده، اینجا بعد از کما بینا فی مواضع اخرى آمده، که جاش هم جای خوبی نیست در نسخه ما. البته معنا درسته، عارض لها درسته، جاش هم باطل نیست ولی خوب نیست. اون نسخه دیگر که لاحق لماهیتها دارند و بعد از خارج عن حدها نوشتن، اون بهتره. حالا چه عارض لها باشد، چه عارض لها باشد، چه لاحق لماهیتها باشد، هر دو جاش مناسبه که بعد از خارج عن حدها باشه. ولی این نسخه ما هم اشکال نداره، قابل توجیه هست. ضمیر لها حدها همه به ماهیت انسانیه برمی‌گرده. خب تا اینجا ما موجود واحد بودن وجود رو تبیین کردیم، حالا متناهی بودن رو که یک قوله و نامتناهی بودن رو که قول دیگره، اونم میخوام توضیح کنم. سیاش به ها، یعنی حالا که فارف فای تفریح است، یعنی حالا که معلوم شد وجود واحد است، وارد توجیه متناهی بودن و غیر متناهی بودنش میشیم. یا حالا که معلوم شد وجود واحد است اولا و عارض بر کسرات می شود ثانیا، وارد توجیه متناهی و غیر متناهی می شدیم. میگیم متناهی است به لحاظ خودش و غیر متناهی است به لحاظ عروضش. چون دو تا مطلب الان گفتیم، هم خودش رو بیان کردیم هم معروضش رو بیان کردیم. به لحاظ خودش واحده، به لحاظ معروضش متعدده یا بی نهایت. فای تفریح دارم معنا می کنم. چون معلوم شد که وجود واحد از ذاتن و نامتناهیس عروزن، سیوش به که اون کس که گفته باشه، یوشو یعنی به نظر میرسه، به گمان میرسه که اون کس که گفته، یعنی برمانیدست که گفته انهو متناهن، گفته که این وجود متناهیست، قصد کرده که انهو یعنی وجود محدود از فی نفسه، محدود یعنی متعین، یعنی نه متکثر. محدود فی نفسه، فی نفسه یعنی واقع نظر از عروضش، بدون توجه به عروضش. خودش اگه ملاحظه کنید امر واحده، لیسه تبائع و زاهبتون فلکسره، لیسه تبائع زاهبتن فلکسره. تبایعی که کثیر باشن نیست، تبایعی که در کثرت زهاب دارن، یعنی وارد کثرت میشن و متصف به کثرت میشن نیست. او طبیعتی نیست که راه کثرت رو در پیش بگیرد و کثیر بشود یا کثیر باشد، بلکه طبیعتی است واحده. این توجیه قول کسی بود که این وجود رو متناهی میدید. و من قال انه غیر متناهی، کسی که گفته که این وجود واحد غیر متناهی سنی مالیسوس، انا انه قصد کرده که وجود یعرض الاشیاء غیر متناهیتن، عارض اشیاء غیر متناهی میشه، یعنی معروضا غیر متناهیت. توضیح دادم که معروضا یعنی ماهیات یا اشخاص. اگر ماهیات باشه مراد از عدم تناهی بیان کردم چیست، اگر مراد اشخاص باشه بیان کردم که مراد از آدم تنهایی چیست. خب این مطلب تموم شد. توجیه دوم برای این دو قول توضیح داده شد. حالا ابن سینا دو مرتبه مطلبی رو که در ضمن این توجیه بیان کرده بود میخواد بیان بیشتری بکند تا اینکه مطلب کاملتر جا بیفته، و اون مطلب فرق بین وجود و ماهیته، که وجود میشه عارض یا لازم، ماهیت میشه معروض یا ملزوم. میخواد فرق بین این دوتا رو بیان کنه، که این عرض کردم از خارج دیگه احتیاج به گفتن نداره. قبلا فقط فرق بین وجود و انسانیت رو گفت، حالا میخواد بیشتر از این بگه. اولا بیان میکنه که انسان به ما و به انسانون با وجود به ما و به وجودون فرق میکنه. بعدم بیان میکنه که هر چی داخل در مقبول است با وجود فرق میکنه. بنابراین معروضات وجود میتونن کثیر باشن و خود وجود واحد باشه. این ولیس یخفا علیک یا توضیح فرق انسانیت با وجوده که قبلا گفته شد، که این توضیح فرق رو در غیر انسانیت هم اجرا میکنه الان، یا اینکه نه لیس یخفا تتمه بیان من قال انه غیر متناهی انا انه یعرض الاشیاء غیر متناهیه نه، تتمه اینه. چون در این عبارتی که الان عربیشو خوندم داره ادعا میشه که وجود عارض اشیاء معروضن، خب باید فرق گذاشته بشه بین عارض و معروض. ابن سینا داره فرق میذاره، میگه اون وجودی که اونی که واحده و عارضه وجوده، اونهایی که متعددند و معروضن اشیاء هست. که توجه میکنی این لیس یخفا تتمه همینه، نه توضیح ما قبل. میتونه توضیح ما قبل باشه ولی میتونه تتمه باشه. ظاهر سیاق عبارت نشون میده که تتمه است، چون اگر میخواست توضیح ما قبل باشه و توضیح ما قبل باشه در خود ما قبل میامد. وقتی انسانیت رو میگه، میگه با کذاری سایر المقولات، اونجا اینو نگفته، اینجا داره میگه. پیداست که داره همین کلام منقال رو تکمیل میکنه. منقال انه غیر متناهی انا انه یعرض لاشیاء غیر متناهی، این عبارت نشون میده که عارض و معروض دوتاست. در این لیس یخفا داره این عبارتی که نشون میده عارض و معروض دوتاست توضیح میده و ثابت میکنه که واقعا عارض و معروض دوتان، یعنی ثابت میکنه که وجود با سایر ماهیات فرق داره. و لیس یخفا علیک بما تعلمه فی مواضع اخرى، در جای دیگر خواهی دانست یا دانستی که انسان به ما هو و انسانون لیسه هو و الوجود به ما هو و وجودون، بل معناه خارجون ان، یعنی معنی وجود خارج از انسانه یا معنی انسان خارج از وجود، هر دو درسته. این اختصاص به انسان نداره، بلکه وکذلک کل شیء من الامور الداخلت فی المقولات، هر شیء که داخل در مقولاته او هم با وجود فرق داره. مقولات چه جوهر چه عرضش ماهیاتند و ماهیات با وجود فرق داره. پس آنچه که داخل در مقولات با وجود فرق داره میشه معروض وجود و وجود میشه عارض. بل کل شیء منها موضوع للوجود، یعنی عین نیستند بلکه موضوعند. هیچ کدوم از این امور داخل تحت مقولات عین وجود نیستند، بلکه هر شیء از این امور، منها یعنی امور، و هر یک از این امور داخل فی المقولات موضوع علل وجودن، یعنی معروض وجودن. و یلزمه الوجود، وجود لازم اون کل شیء من هاست. هر کدوم از این امور داخل در مقولات رو ملاحظه کنید، معروض وجودن و وجود لازم و عارض اون هاست. این توجیه دومم تمام شد. ابن سینا میگه اگر این توجیه، این دوتا توجیه رو که من برای کلام این دو نفر آوردم نپذیرند و بر ظاهر کلامشون اصرار ببرزند، من نمیتونم اونها رو رد کنم. چرا نمیتونم اونها رو رد کنم؟ چون اگر بخوام رد کنم باید بر علیهشون دلیل اقامه کنم و دلیل از مقدمات تشکیل میشه و مقدمه باید یکی از دو حالت رو داشته باشه و الا دلیل رو میتونه تشکیل بده. حالت اول اینه که از هر باشد از نتیجه، مقدمه باید از هر باشه از نتیجه تا بتونه این نتیجه رو در پی خودش بیاره، و الا اگر مقدمه اخفا باشه که اون نتیجه رو اظهار نمی کنه. این یک راه. راه دیگه اینه که اگر هم از هر از نتیجه نبود، لااقل مقبول خصم باشد، یعنی باید مقدمات دلیل اگر از هر از نتیجه نبودن مقبول خصم باشد، شما بتونیم از اون حالتی که خصم نسبت به این مقدمات داره استفاده کنیم و نتیجه رو به گردن خصم بگذاریم. ها حالا اگر هیچ کدوم از این دو حالت نبود، نه مقدمه اظهر بود از نتیجه و نه خصم مقدمه رو قبول کرد، راه مستدل بسته است، نمیتونه استدلال کنه. چون اگر بخواد واقعا مطلب رو ثابت کنه احتیاج داره به اینکه مقدمه ظاهر باشه، اظهر باشه. اگر بخواد اندل خصم ثابت کنه احتیاج به این داره که خصم اعتراف کنه. وقتی نه مقدمه ظاهر است نه خصم اعتراف میکند، راه مستدل بسته است، مستدل نمیتونه کار بکنه. ابن سینا میگه مانحنفی از همین قبیله، مقدماتی که من انتخاب میکنم اظهر از نتیجه نیست. من چه نتیجه میخوام بگیرم؟ دقت کنید، ابن سینا این مقدمات رو میاره چه نتیجه بگیره؟ نتیجه میخواد بگیره که قول این دو نفر باطله. قول این دو نفر چیه؟ اینه که موجود واحده. اگر بخواد باطلش کنه چه نتیجه میگیره؟ نتیجه میگیره که موجود بیش از یکیست. نتیجه که ما میخوام به دست بریم اینه که موجودات عالم بیش از یکی هستن. این نتیجه اینقدر واضحه که احتیاج به استدلال نداره. برو نگاه کن ببین بیش از یکی هستن. حس داره میشه، شهود میشه که موجودات عالم بیش از یکی هستن. نتیجه به این واضحیه. هیچ مقدمه پیدا نمیکنه که واضح تر از این باشه تا بتونه این نتیجه رو به شما عاید کنه. پس راه اول بسته است. راه اول این بود که مقدمه اظهر باشه از نتیجه. ما مقدمه اظهر از این نتیجه پیدا نمی کنیم. این نتیجه اینقدر واضحه که فقط کافیست کسی قوه حس داشته باشه، چشمم نداشته باشه، حس لامسه داشته باشه، می فهمه اشیا متعدده. خب پس نمیتونیم استدلالی بیاریم که مقدماتش از هر باشن از نتیجه. این راه اول بسته شد. راه دوم چی؟ راه دوم اینه که خصم اعتراف کنه. ابن سینا میگه من میتونم مقدمه بیارم که حالا از نتیجه از هر نباشه، ولی اطمینان ندارم که چنین خصمی به اون مقدمه اعتراف کنه. این خصمی که مطلب به این واضحی رو که تعدد موجودات عالمه داره انکار میکنه، من اطمینان ندارم ممکنه مقدمه منم انکار کنه. من یه مقدمه بیارم، مقدمه خیلی مقبول درست حسابی، ولی ایشون انکار کنه. پس ما مقدمه مقبول خصم در اینجا نداریم. چرا؟ چون شخصی که به خودش اجازه بده مطلبی که بدیهیست بلکه جز ابده البدیهیات انکار کنه، این آدم خیلی راحت به خودش اجازه میده که مقدماتی رو که من در استدلال میارم انکار کنه. وقت من مقدمات مترقون به ها نخواهم داشت و در نتیجه این راه دوم هم در نبست هست. پس توجه میکنی ایشون میگه اگر این دو نفر این توجیه منو قبول نکنن و به ظاهر کلامشون اصرار داشته باشن، من نمیتونم ردشون کنم، چون رد کردن احتیاج به استدلال داره. استدلال مقدمات میخواد، مقدمات یا باید اظهر باشن یا مقبول خصم باشن. در اینجا مقدمات اظهر نداریم، مقدمات مقبول خصم هم نمیدونیم داریم یا نداریم. شروع میکنیم، اون میگه من اینا قبول ندارم، ما میتونیم کاری بکنیم. خب پس یا باید کلامشون رو توجیه کرد یا اینکه رهاشون کرد، به حرفشون اعتنا نکرد. گفت حرفتون واضح البطلان است و بی‌اعتنا از کلامی از کنار کلامشون رد شد. یکی از این دو راه برای ما هست، یا کلامشون رو توجیه کنیم یا بهشون بی‌اعتنایی کنیم. فعن لم یذهب الی هذا، اگر به یکی از این دو توجیهی که من گفتم، به سمت یکی از این دو توجیهی که من گفتم نروند، و کابرا یعنی اصرار کنن بدون دلیل، یعنی مطلب بدون دلیل رو بهش اصرار کنن. ما کابره رو به معنی زورگویی میگیم، اینجور دفاسی معنی میکنیم. زورگویی یعنی بیدلیل حرف زدن. ولی دیگه لمیه سبا یعنی برمانیده سبا مالیسوس. اگر این توجیه ما رو قبول نکنن، لمیه سبا الهازا یعنی به سمت این توجیه ما نروند، یعنی این دوتای توجیهی که ما کردیم هیچ کدومشو اراده نکرده باشن، بلکه بکا برا یعنی بر اون ظاهر کلام باطلشون پافشاری کنن. فلیسه یمکنونی ان اناقضه هم، من نمیتونم نقضی بر اونها وارد کنم، نمیتونم بر علیهشون استدلال کنم. وذالک، این که من نمیتونم به خاطر این که اصلا راه بسته است، لان القیاسی که یناقض بهی مذهب هما یکونو لامحالا معلفا من مقدماتون، قیاسی که نقض میشود به اون قیاس، من این دلیلی که نقض میشود به اون دلیل مذهب این دو، لامحالا باید مرکب از مقدمات باشه، بالاخره دلیل بی مقدمه نمیشه. و یجب ان تکون تلک المقدمات اما فی انفسها از هر من نتیجه خط بعد او تکون مسلمت این در خاص تلک المقدمات، یعنی مقدماتی که در دلیلی برای نقض خصم به کار می رود باید یکی از دو حالت رو داشته باشه، یا فی انفسها از هر من نتیجه باشد یا مسلم این در خصم باشه. فی انفسها یعنی واقع نظر از اون حالتی که خصم نسبت به این مقدمه داره، یه وقت خصم میگه این مقدمه واضحه من قبولش دارم، اونو کار ندونی. فی انفسها باید این مقدمه واضح باشه، چه خصم اعتراف به وضوحش بکنه چه نکنه. یجب ان تکون تلک المقدماتی که در چنین قیاسهایی به کار میره که میخواد خصمی رو رد کنه، یا باید این مقدمات فی انفسها یعنی باقت نظر از اعتراف خصم باید از هر از نتیجه باشد، نتیجه در اینجا بله، یا باید از هر از نتیجه باشد که در اینجا این راه بسته، زیرا که لا اجد شیئا یکون از هر من هذه النتیجه، من شیئی رو نمیگه مقدمه ای رو، حتی شیئی رو نمیابم که از هر از این نتیجه باشه. هذه النتیجه یعنی نتیجه ای که بعد از ابطال ظاهر کلام این دو نفر به دست ما میاد. ظاهر کلام این دو نفر اینه که عالم واحده، بعد از ابطال ثابت میکنیم که عالم موجوداتش متعدده، این که عالم موجودش متعدده این نتیجه خیلی ظاهریه، هیچ مقدمه ظاهرتر از این نیست که ما بخوام اون مقدمه رو در راه اثبات این نتیجه به کار بگیریم. او تکون مسلمتن اندل خصم، بعد از هذه نتیجه یه ویرگول خوب بود گذشته میشد، او تکون اتو بر اون یجب ان تکون تلک المقدماته، یعنی او تکون مسلمتن اندل خصم، یا مقدمه اگرچه فی انفسها از هر من نتیجه نیست ولی لااقل اندل خصم باید مسلم باشد. بعد از مسلمتن اندل خصم نقطه گذاشته، این نقطه باید تبدیل به ویرگول بشه. ابن سینا میگه این راه دوم هم بسته است. چرا؟ ولیسا یمکنونی، این ولیسا یمکنونی توضیح اینی که راه دوم هم بسته است، اون ولا اجد شیئا یکون از هر من هذه النتیجه توضیح این بود که راه اول بسته است، حالا میخواد بگه راه دوم هم بسته است. ولیسا یمکنونی، بر من ممکن نیست که بشناسم ایت تلک المقدمات یسلمان ها هازانه، کدام مقدمات رو این دو نفر قبول دارن که من اون مقدمات رو در ابطال قول اینها به کار بگیرم؟ نمیدونم اینا، چون اطمینان ندارم هر مقدمه به کار بگیرم ممکن اینا بگن باطله، ممکن این کار کنن. فإنهما یعنی این دو نفر اگر اجازه دهند به خودشون که مرتکب این محال بشن، این محال یعنی چی؟ یعنی قول به این که موجودات عالم واحده، که این واضح البطلانه، اگر اینها به این امر واضح البطلان و واضح الاستحاله تن دادن و برای خودشون تجویز کردن که همچی حرف باطلی بزنن، سمن یؤمنونی، چه کسی به من اطمینان میده، چه کسی مرا ایمن میکند از اقدام این دو بر انکار هر مقدمه ای از مقدماتی که در قیاس بر علیه اینها به کار گرفته شود. من هر مقدمه ای رو بخوام بر علیه اینا به کار بگیرم ممکنه انکار کنن، چه کسی به من اطمینان میده که اینا انکار نمی کنن تا من همون مقدمه رو در قیاسی که علیه ایناست به کار ببرم؟ پس مقدمه یکی که مورد طرف خصم باشه در دست من نیست، بنابراین نمیتونم هیچ جور اونها رو رد کنم، نه از مقدمات واضحه میتونم استفاده کنم زیرا مقدمات واضحه ندارم در این مسئله، نه از مقدمات مورد اعتراف میتونم استفاده کنم چون اطمینان ندارم که چه مقدمی پیش این هم مورد اعتراف. پس راه نقض بسته است، همون تکرار کردن، یا باید توجیه کرد کلام اینها رو یا باید بی توجه از کنارشون رد شد و بهشون احترام نشد. تمام شد. علا انی اجد و کثیر من المقدمات، ورود در مطلب سوم از مطالب چهارگانه فصل. از کدام در این فصل ما چهار تا مطلب داریم. مطلب اول نقل اقوال قدما بود که تمام شد در جلسه گذشته گفته بودیم. مطلب دوم توجیه کلام برمانیدس و مالیسوس بود که الان توضیح دادیم. مطلب سوم اینه که گروهی از متأخرین بر این دو نفر یعنی برمانیدس و مالیسوس نقض وارد کردن، ابن سینا هم یه نقضشون وارد نیست. ما باید نقض اونا رو بخونیم و بیان کنیم که نقضشون وارد نیست. قدما قول بر متأخرین، متأخرین قول برمانیدس و مالیسوس رد کرده، ما این رد رو قبول نداریم. خب رد و نقل میکنیم، بعدم میگیم چرا قبول نداریم. در وقتی میخوام بگیم چرا قبول نداریم، میتونیم دو جور حرف بزنیم. یکی چی بگیم؟ این ردها اصلا باطلند. یکی این که بگیم ردها باطلند. یکی هم این که بگیم این ردهایی که شما گفتید از مقدماتی استفاده کرده که اون مقدمات به وضوح نتیجه نیستند. همینی که الان گفتیم. ابن سینا این راه دوم میره، نمیگه این ردهای شما باطله، با اینکه ردهاشون باطله، بعضیش لااقل باطله، نمیگه ردتون باطله، میگه شما تو این ردی که بر این دو نفر وارد شدید از مقدماتی استفاده که این مقدمات ثابت نیست. ثابت نیست یعنی روشن نیست، باید خیلی زحمت بکشیم تا روشنش کنیم. قبل از اینکه اون مقدمات روشن بشه، نتیجه که شما میخواد بگیرید روشنه. شما میخواد با مقدماتی که باید با زحمت روشن بشه، نتیجه رو که روشن نتیجه بگیرید و کارتون خطاست. پس به متأخرین اینطور اعتراض میکنه که روشی که شما اعمال کردید روش ناسوابیه، نه این که مقدماتتون باطل یا باطل نیست، با اون کاری نداره. میگه راهی که شما رفتید راه منتجی نیست. راه منتج اینه که بعد از مقدماتی که واضح تر از نتیجه استفاده کنید، و شما نمیتونید از مقدمات واضح تر از این نتیجه استفاده کنید. این نتیجه خیلی واضحه، نمیشه مقدماتی واضح تر از اون از این نتیجه بیارید و این نتیجه را از توش استخراج کنید. خب حال توجه کنید متأخرین چی گفتن. دو تا کلام یا دو تا جواب ابن سینا از متأخرین نقل میکنه، به جوابهای دیگه با کلمه و غیر ذالک اشاره میکنه، دیگه توضیح نمیده، جواب دیگه تر نمیکنه، فقط همین دو تا جواب رو تر میکنه. جواب اول رو با همین بیانی که گفتم رد میکنه. جواب دوم میگه و چه ذالک، دیگه جواب دوم رد نمیکنه، اونم مثل همینه. یعنی در جواب دوم هم اگه بخواد شما جوابتون رو کامل کنید، باید مقدمات رو توضیح بدید، در حالی که نتیجه که میخواد بگیرید احتیاج به توضیح نداره. یعنی مقدمات مخفی تر از نتیجه هست، و مقدماتی که مخفی تر از نتیجه باشن نمیتونه نتیجه رو آیین ما کنند. اما بیان اولی که متأخرین بر علیه این دو نفر دارند، بیان اول اینه که موجود واحدی که شما میگویید و مدعی هستید که همین موجود در کل جهان هست، دیگه ما غیر از این نداریم، موجود واحد جوهر یا عرضه، خالی از این نفر دیگه نیست، دیگه یا جوهر یا عرض. ببینید قرار شد که توجیهی که ما کردیم ندیده گرفته بشه، بله اگه توجیه ما باشه، یعنی بگیم اون موجود واحد خداست یا اون موجود واحد وجوده، زود میتونیم بگیم که نه جوهر نه عرض. الان متأخر داریم یه چه این موجود واحدتون جوهر یا عرضه. خدا چه جوهر عرض نیست، خود وجودم که جوهر عرض نیست. اگر برمانیدس و مالیسوس بگن مرادمون از موجود واحد خداست یا مرادمون از موجود واحد وجوده، به ما و وجودانه که در توجیه اول و دوم ما گفتیم، این متأخری که داره برش اشکال میکنه یه راهی برش اشکال نداره. پس اگر راه توجیهی که ما گفتیم باز بشه، اصلا کلام این متأخرین بر علیه مالیسوس و برمانیدس وارد نمیشه. حالا با قطع نظر از این، متأخر از این برمانیدس و مالیسوس سوال میکنه، میگه مرادتون از این موجودی که بهش معترفید، موجود واحدی که بهش معترفید چیست، جوهر یا عرض؟ اگه بگید عرضه، منی که دارم بر شما اشکال میکنم میگم عرض احتیاج به جوهر دارد. پس ما در جهان هم عرض داریم که محتاج است، هم جوهر داریم که محتاجون الهی، و اینا دوتا وجودن. چرا گفتید یک وجود؟ اگر مرادتون از اون موجود واحد عرض باشد، با توجه به اینکه عرض بدون جوهر نمیشه، پس شما باید به وجود جوهر هم اعتراف کنید، همونطور که وجود عرض دارید اعتراف میکنید. پس یه عرض قائلید، یه جوهر قائلید، این شد دوتا وجود نه یک وجود. شما میگه یک وجود بیشتر نداریم، الان معلوم شد که اگر اون وجودتون عرضه، احتیاج به جوهر هم هست، پس دو وجود میشه. اینو متأخر این شقو باطل میکنه. ابن سینا اصلا این شق و وطن نمی کنه، اصلا تو کلامش نیست. علت شب این که روشنه. اگر گوینده یعنی مالیسوس و برمانیدس بگن مراد ما عرضه، راحت میشه برشون اشکال کرد. عرض احتیاج به جوهر داره، وقت لازم باشه که در جهان هم عرض داشته باشیم، هم جوهر و این یک وجود نیست باشه. ابن سینا اصلا مطرح نمی کنه، او یکی دیگر مطرح می کنه، شق دیگر مطرح می کنه که مالیسوس و برمانیدس بگن اون موجود واحد جوهره. اگر گفتن موجود واحد جوهره، دیگه نمیشه برشون اعتراض کرد که جوهر احتیاج دارد، نمیشه برشون اعتراض کرد که جوهر احتیاج به متکا داره. جوهر احتیاج به متکا نداره، مثل عرض که نیست. عرض احتیاج به جوهر داره، جوهر احتیاج به چیزی نداره. قهرم نمیتونن بگن موجودی که ما میگیم جوهر است و این جوهر هم واحد است. متأخر چون متوجه هست که نمیتواند از طریق متکا موجود رو متعدد کند، وارد این بحث میشه. میگه برمانیدس گفت این موجود متناهی است، مالیسوس گفت غیر متناهی است. یکی متصف کرد این موجود رو به تناهی، یکی متصف کرد به عدم تناهی. تناهی و عدم تناهی آرزند از این طریق پیش میاد. خود اون موجود کار نداره، میگه اون موجود جوهر متعدد نیست، قبول. اما شما یکیتون متصف کردید اون موجود رو به تنهایی، یکی متصف کردید به عدم تنهایی. تنهایی و عدم تنهایی هر دو کمند، کمند از عوارضه. پس شما علاوه بر اون موجود واحدی که جوهر است، به کمند دارید اعتراف میکنید. یکیتون به تنهایی که قسمی از کمه، یکی به عدم تنهایی که قسم دیگره. هر دوتون دارید به عرض اعتراف میکنید، یعنی هم جوهر قائلید هم عرض قائلید. پس موجود واحد نشد، متعدد شد. توجه شدید؟ به این صورت کلام برمانیدس و مالیسوس و این متأخرین رد میکنند. پس کلام متأخرین خلاصش این شد که اون موجودی که موجود واحدی که شما میگید عرض یا جوهر، اگه عرض، خود همین عرض احتیاج به جوهر داره، دیگه با اوصافش کار نداریم، خودش تعدد رو اختزا میکنه. اما اگر این موجود واحدی که میگید جوهره، خودش اختزا تعدد نمیکنه، وصفی که براش آوردید اختزا تعدد میکنه، یعنی وصف تنهایی، آدم تنهایی که آوردید اون اختزا تعدد میکنه. و در نتیجه شما بالاخره باید معترف بشید که ما لااقل دو وجود داریم. خب اگر به دو وجود اعتراف کردید، گفتید هم جوهر داریم هم عرض داریم، ما به شما میگیم سومی هم داریم و اون مرکب من هم جوهر و عرض، اونم دیگه نمیتونید ممکن بشید سومی هم پیدا شد. پس به دوتا هم توقف نمی کنیم، سومی رو به گردتون میذاریم. الان قولتون که گفتید موجودی که در عالم است واحد است و باطل، این اعتراضی که اعتراض اولیست که متأخرین بر این دو نفر وارد کرد. ابن سینا این باطل میکنه. من خود این دلیل رو بخونم تا بعد به ابطال ابن سینا برسم. الا انی اجد و کثیرم من المقدمات التی یناقضان بها اخفا من النتیجه التی یراد منها. من بسیاری از مقدماتی که به اون مقدمات این دو نفر نقض میشوند، یعنی متأخرین این دو نفر رو نقض میکنن، بسیاری از اون مقدمات رو اخفا از نتیجه میبینم که یراد از این مقدمات، نتیجه که از این مقدمات خواسته میشه، مقدمات رو اخفا میبینم. مثل ما یقال، که ما یقال اشاره به قول متأخرینه، که استدلال متأخرین بر علیه این دو نفر. انه ان کان الموجود جوهرا فقط، اگر اون موجود، الموجود یعنی اون موجود واحدی که شما میگویید در عالم هست، اگر اون فقط جوهر باشد، عدل این ان کان الموجود جوهرا فقط رو ابن سینا نمیاره. عدلش اینه که عرض باشه، اون روشنه. عدل اگر باشه روشنه که این برمانید سومالیسوس رد میشه و روشنه که ثابت میشه ما لاقل به موجود در خارج داریم. چون اون روشنه به او دیگه نمیپردازه، به یکی فرض دیگه میپردازه. این کان الموجود جوهرن فقط، اگر اون موجود فقط جوهر باشه، یعنی عرض نباشد که متکیه به جوهر است. اگر عرض باشه هم جوهر است هم عرض، یا هم عرض است هم جوهر. اما اگر فقط جوهر تنها باشه دیگه عرض نباشه، خب میتونید بگید واحده. اما بحث بشه چی کار میکنید؟ شما این موجود واحد دارید متصف میکنید به متناهی یا به غیر متناهی؟ این وصف اختزا میکند که موجود متعدد بشه. این کان الموجود جوهرن فقط، فلا یکون و متناهین ولا غیر متناهی، نباید متصفش کنید به متناهی و نباید متصفش کنید به غیر متناهی در حالی که شما متصف کردید. لأن هازین آرزان للکم، متناهی و غیر متناهی آرز کم هم. چرا میگه آرز کم؟ مصادیق رو ما آرز کلی قرار میدیم. این در نمط چهارم اشارات ابن خواجه این مطلب رو داره، اونجا که میگه فل وجود و عللهی، اونجا این مطلب رو بیان میکنه. مصادیق آرزند بر کلی، به عبارت دیگر عوارض مشخصه رو بر کلی آرز میکنیم، کلی با عروض این عوارض میشود این شخص، با عروض عوارض دیگر میشود این شخص، با عروض عوارض سوم میشود شخص سوم. پس اشخاص که انهو آرز میشن بر کلی و با این عروض بر کلی سهم خودشون رو از این کلی اخذ میکنند. خب تناهی و عدم تناهی دو مصداق هم برای کم، اینا هم عارض کم هم. ول کم و عارضون للجوهر، کم هم عارض جوهرشون، کم عرضه، هر عرضی عارض میشه بر جوهر. حالا اگر عارض بشه بر یه عرضی، بالاخره اون عرض باید عارض بشه بر یه جوهری. عرض بر عرض اگر عارض شد اشکال نداره، ولی بالاخره اون عرضی که معروض است باید آخر سر بر جوهر عارض بشه، یعنی عوارض باید منتهی به جوهر بشه و الا ممکن نیست. پس هر عرضی عارض جوهره، حالا یا با واسطه یا بی واسطه. سیکون و این ازن، یعنی در این هنگامی که بر این موجود جوهری آرزی دارد آرز می شود، در این هنگام یکون و جوهر اون موجودن و کم اون موجودن. در عالم هم جوهری داریم که موجوده، هم کم می داریم که موجوده. موجود اون واحد نیست، موجود اون متعدده. سیکون الموجود فوق اسنه، موجود دیگه بیش از دوتا شد، یکی کم یکی جوهر. عبارت یه مقدار مشکل داره و اون اینه که اونها گفتن موجود واحده، ما باید بهشون بگیم پس موجود فوق واحده. نتیجه که میگیریم اینه که موجود فوق واحده، نه فوق دوتاست. اونه که ادعا نکرده بودن موجود دوتاست که ما بگیم نه ما بیش از دوتا پیدا کردیم، اونا ادعا کرده بودن که موجود واحده، ما باید داریم بهشون میگیم بیش از واحد پیدا کردیم. پس باید گفته بشه فیکون الموجود فوق واحده، کمون و جوهر. این اشکال در عبارت هست. از دو جهت میشه اشکال کرد. یکی اینکه این با مذهب اونا رد نمیکنه، اصلا مذهب اونا بود که موجود واحده. شما باید بگید ما یافتیم که موجود بیش از واحده، مذهبشون رد میشه. اما اونا بگن موجود واحده، شما بگید یافتیم که بیش از دو تاست. درسته مذهبشون رد میشه، ولی شما سریعا مذهب اونا رد نکردید. وقتی بگید موجود بیش از دو تاست، معنیشون که یکی نیست، پس حرفشون رد میشه. ولی صریحا حرف اونا رد نکردید، در حالی شما صریحا رد کنید. اون میگه واحد، شما میگید نه خیر بیش از واحده. یه مشکل در عبارت، یه مشکل این که وقتی داره میشمره میگه فوق اثنینه، وقتی میشمره میگه کمون و جار دو تا میشمره. میگه لازم میاد که موجود بیش از دو تا باشه. خب بیش از دو تا یعنی چی؟ یعنی کمون و جار. اون چی شد؟ دو تا نشد بیش از دو تا. پس در وقت شمردن هم داره دو تا میشمره که بیش از واحد است نه بیش از اثنه. بنابراین کلمه فوق اثنین باید تبدیل میشه به کلمه فوق واحد. مرحوم آقا جمال سه تا توجیه میکنه که اشکال از این عبارت مرتفع بشه. توجیه اول اینه که مراد این است فیکون الموجود فوق اثنین، یعنی اهم از این که دوتا یا بیشتر از دوتا. چه فوق رو اینطور معنا میکنه، چه دوتا چه بیش از دوتا، یعنی موجود میشه دوتا باشه، میشه بیش از دوتا باشد، علا ای حال بیش از واحد شد. پس عبارت میخواد اینو بگه فیکون الموجود فوق واحد، چه اون فوق واحد اثنین باشد چه فوق اثنین باشد. این یه توجیهه، کلمات توجیه بدی نیست، ولی توجیهات بهترم از این داریم، حالا میرسیم. فیکون الموجود فوق اثنین، یعنی موجود فوق واحده، اهم از این که اون فوق واحد خود اثنین باشد یا فوق اثنین باشد. این یه توجیه. توجیه دیگه منظور از فوق کل است. فیکون الموجود همه ی این دوتا، نه یکیشون، هر دوشون، که کل یعنی هر دو. و فوق رو گاهی میگوین و کل اراده میکنن، این امر غیر معنوسی نیست که فوق گفته شود و کل اراده شود. اینجا فوق گفته و کل اراده شده. فوق اسم یعنی هر دو؟ نه مرکب، نه هر دو، همه این دوتا، همه این دوتا یعنی نه یکیشون بلکه هر دوشون. بعدم پرسش میگه کمون و جوهرون، هم کم هم جوهر. این توجیه خوبیه، از اولی خود بهتر به دل میشینه. توجیه سوم، اثنین رو به معنی خودش میداریم، فوق هم به معنی خودش میداریم، هیچ تصرف نمی کنه. لازم این حرف اینه که موجود بیش از دو تا باشه، یعنی سه تا باشه، یکی کم، یکی جوهر، یکی مرکب من هما. خب وقتی موجود بیش از دو تاست، مسلم دیگه نمیشه گفت یکیست. اگر موجود دوتا بود نمیشد گفت یکیست، تا چه برسه به این که فوق دوتاست، در این شاید به طریق بالا نمیشه گفت یکیست. این هم توجیه سبو، چه توجیه خوبیه. فیکون الموجود فوق اثنین، یعنی نه موجود این دوتای تنها است بلکه فوق این هست، کم مست و جوهر، بقیهش هم نگفته مرکبه منه. با واسطه رد میکنه، به طریق اولا رد میکنه قوله، بله صراحتا رد میکنه، به طریق اولا رد میکنه قوله شد. میگه موجود شما گفتید یه چیست، ما نه تنها میگیم دوتاست بلکه میگیم فوق دوتاست، یعنی ستاست. پس کلام درستیست با یکی از این ستوجیهی که مرحوم آقا جمال در اینجا ارائه داد. و انت اذا تعملت حرف ابن سیناست، ابن سینا میخواد این کلام رو رد کنه، یعنی این نقضی که متأخرین بر این برمانیدس و مالیسوس وارد کرده. از کردم این نقض رو دو جور میشه رد کرد. یکی به همون حرف اولی که از کردم که متأخرین از برمانیدس و مالیسوس میپرسن این موجود واحدی که تو میگویی، شما میگویید عرض است یا جوهر؟ اونا جواب میدن نه عرض نه جوهر. اصلا راه کلام متأخرین رو میبندن و نمیدارم متأخر دیگه کلامش رو ادامه بده. تا گفتش جوهر است یا عرض، اونا میگن نه جوهر است نه عرض. دیگه متکلم نمیگه اگر جوهر باشد این محضور، اگر عرض باشد این محضور. متأخر نمیگه، متأخر نمیگه اگر جوهر باشد این محضور، اگر عرض باشد این محضور. راه بچ بسته میشه. اما اگر بله این یه راه بود که ابن سینا راهو نمیگه که بگه کلام شما باطله، بلکه این راه میره، میگه که تناهی و عدم تناهی میتونه خودش کم متصل باشه، نه عارضه بر کم بشه، خودش میتونه کم متصل باشه. یعنی کم متصله، خود تناهی کم متصله، نه صفت باشد برای یک کم متصلی. نمیگیم مقدار متناهیست که مقدار بشه موصوف، متناهی بشه صفت. خود تناهی رو میگیم کم متصله، نه صفت بگیریمش برای مقدار یا صفت بگیریمش برای عدد. حالا که عدد اصلا مطرح نمی کنی، چه منفصل مطرح نمی کنی، چه متصل. تناهی خودش کم متصله. خب پس خود تناهی رو گفتن به معنای این نیست که داریم وصف یک عارضی رو میگیم، بلکه خود عارض رو داریم میگیم، یعنی خود مقدار رو داریم میگیم. اما مقدار عرض است، احتیاج به موضوع دارد. به عبارت دیگه مقدار چند جسم تعلیمیه، احتیاج به موضوع داره، احتیاج به جسم طبیعی داره. شما باید بگید هر جسم تعلیمی همراه هست با جسم طبیعی، این مطلب باید اثبات بشه، یا هر عارضی احتیاج دارد به جوهر، این مطلب اثبات میخواه که هر مقداری یا هر کمی احتیاج دارد به جوهر، یا هر جسم تعلیمی همراه است با جسم طبیعی، اینا احتیاج به دلیل داره. شما با این مقدماتی که احتیاج به دلیل داره میخواد اثبات کنید که موجودات جهان دوتا یا بیش از یکی هستن. این که موجودات جهان بیش از یکی، یعنی خیلی واضح‌تر از اینه که واضح‌تر از این مقدمتونه، خیلی واضح‌تر از این مقدمتونه. این مقدمه احتیاج به اثبات داره، ولی این نتیجه که شما میخواد بیاد احتیاج به اثبات نداره، مشهوده، محسوسه. توجه میکنید که ابن سینا بر این متأخرینی که بر این دو نفر اعتراض کردن اینطوری داره اعتراض میکنه، نمیگه این دلیل شما باطله، میگه مقدماتی که در این دلیل اخشدید احتیاج به اثبات داره، پس مقدمات واضحه نیست، در حالی که نتیجه احتیاج به اثبات نداره، پس نتیجه واضح تر از مقدمه است و مقدمه مخفی تر از نتیجه است. شما از مقدمه مخفی نمیتونید به نتیجه واضح برسید، باید از مقدمه واضح به نتیجه مخفی برسید. شما برعکس کردید، از مقدمه مخفی دارید به نتیجه واضح میرسید. این که روش استدلال نیست، اینطوری داره براتون اشکال میکنه، نمیگه دلیلتون مشکله، میگه روشتون مشکله، در روش داری از چیزی استفاده میکنی که نباید استفاده کنی. و انت اذا تأملت وجدت تناهی و غیر تناهی، تو اگر تأمل کنی تناهی و غیر تناهی رو میابی که یکفی فی تحقق وجودی ان یکون کما متصلا، میابی که تناهی و غیر تناهی اگر بخواد وجود بگیره میتونه به عنوان یک کما متصل وجود بگیره. و هو المقدار المشاهد، وجودهی یعنی هر یک از تناهی عدم تناهی، یک فیفی تحقق وجودهی یعنی تحقق وجود تناهی یا تحقق وجود غیر تناهی. در وجود تناهی و عدم تناهی کافیست که یکونه این تناهی یا غیر تناهی خودش کم متصل، نه آرز بشه و کم متصل، بلکه خودش هم متصل باشه و اول مقدار المشاهد همین مقداری که داره شهود میشه، این خودش تنهایی یا عدم تنهایی. در نسخه داریم ان یوجد کم متصل، در نسخه سوم داریم ان یکون یوجد کم متصل، یعنی در تحقق وجودش کافیست که یافت شود اون تناهی به عنوان یک کم متصل که اول مقدار المشاهد است. خب تا اینجا روشنه که ما میتونیم مقدار رو در خارج داشته باشیم، اما اینکه این مقدار عارض است و جوهر میخواهد این روشن نیست برای ما، باید اثباتش کنیم. پس مقدمتون مقدمه است، احتیاج به اثبات داره و یعنی مخفیه و بنا حاجتون شدیدتون، ما نیاز شدید داریم به این که ثابت کنیم بیان کنیم که مقداری که مشهود ماست قائم فی ماده و موضوع است و موجود نیست الا فی موضوعین. اینو باید اثبات کنیم، یعنی باید اثبات کنیم که مقدار عارضه و عارض احتیاج به معروض داره و جز در موضوع یافت نمی شود، نمی تونه خودش قائم به نفسه باشه، باید قائم فی مادتون و موضوعین باشه. این باید اثبات بشه. این هزا لیسه ببینن به نفسهی یا یبین به نفسهی، نسخ ظاهرشون یبینه، نگاه میکنیم همشون مثل این که نقطهشون دوتاست، ولی اگر لیسه ببینن به نفسهی باشه خوبه، یبین هم درسته و ببین بهتره. یعنی این مقدمه مقدمه بینی نیست، احتیاج به استدلال داره، در حالی که نتیجه‌ای که میخواد بگیری نتیجه بیانه، احتیاج به استدلال نداره. بل یحتاج فی ابانتهی، احتیاج داریم در آشکار کردنش، به تکلفی که قابل توجهه، یا تدویه یعنی قابل توجهه، این یه تکلف کمی هم نیست، تکلفی سی زحمت داره، باید ثابت کنیم که جسم تعلیمی با جسم طبیعی فرق داره، بعدم ثابتون یکی عارض یکی معروض، خیلی راه باید بری، تکلف داره، تکلف قابل توجه هم داره، تکلفی که یعتنابه. فکفه یو خز و هازا، یعنی این مطلبی که احتیاج به اثبات دارد، احتیاج به تکلف دارد، ابانه اش و بیانش احتیاج به تکلف داره، چگونه عقص می شود در انتاج ما و بیانون به نفسی، در نتیجه دادن اون چی که بیانه، یعنی میخواد این مقدمه ای که با دلیل باید بیان شود میخواهد منتج یک امر بدیهی و بیان باشد، نمیشه اینطور. ببینید ابن سینا بر اصل استدلال اشکال نکرد، فقط اشکالش بر این بود که شما دارید از مقدمه استفاده میکنید که این مقدمه اثبات میخواد، یعنی مقدمه شما میگوید مقدار در خارج موجود است، بعد شما میگید که این مقدار هم در خارج متکیست، این اتکار رو باید اثبات کنید، مقدار در خارج موجوده، این احتیاج به اثبات نداره. هوبل مقدار المشاهد، ابن سینا گفت هوبل مقدار المشاهد، مقداریست که مشاهده میشه، چون مشاهده میشه احتیاج به اثبات نداره، اما اتکای این مقدار به جوهر اینه که مشاهده نمیشه، این باید اثبات کنید. پس در دلیلتون دو مطلب عکس کردید، یکی وجود مقدار، این مشاهده احتیاج به اثبات نداره، یکی اتکای مقدار بر جوهر، این احتیاج به اثبات داره. پس مقدمتون به خاطر این امر دوم محتاج می شود به دلیل، یعنی میشه مخفی، در حالی که نتیجه چی میخواد بگیرید بیان احتیاج به دلیل نداره. وقت چطوری شما انتظار دارید بیانی رو از مخفی بیرون بکشید؟ این اشکالیست که نسینا بر اینا کرد. و کذالک اشاره است به دلیل دومی که متأخرین بر علیه این دو نفر آوردند، ابن سینا میگه بچه هزاله کنه، این دلیل هم احتیاج به اثبات داره، در حالی که نتیجه که میخوام از این دلیل بگیریم بیانه. یعنی همین اشکالی که بر دلیل اول متأخرین وارد کردیم بر دلیل دوم شنا وارد میشه. بازم ابن سینا به این که این دلیلتون باطل هست یا باطل نیست کار نداره، میگه دلیل شما واضح نیست، دلیل شما بیان نیست، مخفی است و میخواهد نتیجه بیانی رو نتیجه دهد که این شدنی نیست. اینطوری داره اشکال میکنه. خب اما بیان دوم متأخرین، بیان دوم متأخرین اینه که شما دارید اون موجود واحد رو یا اون مبدأ رو تعریف میکنید، میگید المبدأ موجود واحد، المبدأ داره تعریف میشه، مبدأ موجودیست واحد. در تعریف توجه کنید، دو تا قید اخذ کردید، موجود یک، واحد دو، پس تعریفتون مرکب شد، تعریف متعدد شد، یعنی اجزای تعریف، اجزای تعریف متعدد شد و تعریف کاشف از محدود است، یعنی حد کاشف از محدوده. اگر حد مرکب معلوم میشه محدود مرکب. شما وقتی انسان رو تعریف میکنید به حیوان ناطق، معلوم میشه انسان در بیرون این تعریف شما مرکبه، دو جز داره که یک جزش رو با حیوانون دارین تفهیم میکنید، یک جزش هم با ناطقون دارین تفهیم میکنید. حد کاشف از محدوده، اگر حد مرکبه کشف میکند که محدود هم مرکبه. بنابراین پس معلوم میشه که این موجودی که شما دارید تعریفش میکنید موجودی مرکب. اگر مرکبه یعنی دو جز داره، دو جز داره یعنی پس ما دو موجود داریم، تازه به دو موجود هم ختم نمیکنیم، مرکب من هم داریم، میشه سه تا. پس توجه میکنید اعتراض دیگری که داریم این نیست که آرزو معروض داریم، اعتراض دیگه اینه که حد مرکب شما گفتید، حد مرکب یعنی محدود مرکب، محدود مرکب یعنی محدود ذوالاجزا، ذوالاجزا یعنی تعدد. پس شما که میگید ما موجودمون واحده، الان به موجود متعدد دارید اعتراف میکنید، با آوردن حد دارید اعتراف میکنید که موجودتون متعدده. اشکال اول این بود که موجود متعدد از زیر آرزو معروض درست میکنید، در اشکال دوم میگه موجود متعدد است زیرا که شما اجزا حد درست میکنید، تعدد رو تو اجزا قائل میشید که اگر در اجزا تعدد بشه در محدود هم تعدد هست. این اشکال دوم. و کذاله که ما قالو همچنین باطل است آنچه که متأخرین بر علیه برمانیدس و مالیسوس گفتند. آنچه گفتند چیه؟ این است که ان المحدوده متجزن، متجزن غلطه، متجزن خبر این است، نمیتونه منصوب باشه. من ان المحدوده متجزن به اجزاء حدهی، به اضافه بخونید، متجزن به اجزاء حدهی، یعنی محدود به اجزاء حدش تجزیه میشود. اگر حد تجزیه شد اجزاء پیدا کرد، محدودم تجزیه میشود اجزاء پیدا میکند، زیرا که حد کاشف از محدوده. اگر حد تجزیه بردار شد و اجزا پیدا کرد، معنیش اینه که محدودم تجزیه بردار است اجزا پیدا میکنه. حالا حدی که شما اعلام کردید تجزیه شد اجزا پیدا کرد، پس محدودم اجزا داره. اگر محدود در خارج اجزا داره، یعنی در خارج ما متعدد داریم، متعدد یعنی این جزء و این جزء، و اضافه کنید مرکب من الجزء، سه چیز در خارج هست، لااقلش دو چیز در خارج هست. حالا ترکیبم قبول نکنید، لااقل دو جزء رو قبول کنید. پس قولتون که گفتید در عالم یک موجود است غلط شد. خب این کلام محدود متجزی است به اجزای حدش، این عبارت توجه کنید احتیاج به تبیین داره تا تصور بشه، بعدم که تصور شد احتیاج به اثبات داره تا تصدیق بشه. ما باید بیان کنیم که حد اگه اجزا داشته باشه، محدود هم به اجزای این حد متجزی می شود، این احتیاج به اثبات داره. شاید کسی بگه حد مرکب است، چه ربطی به محدود داره؟ شاید اینطور گفته بشه. پس باید اثبات بشه تا معلوم بشه که اگر حد مرکب است محدود هم مرکبه، اگر حد دارای اجزای متعدد است محدود هم دارای اجزای متعدد، این باید اثبات بشه. تا اثبات نشده ممکنه مورد انکار قرار بگیره. پس شما مطلبی رو که داره، مطلبی که احتیاج به اثبات داره، دارید توی نتیجه‌ای که بیانه به کار می‌گیرید. برای اثبات اون نتیجه و برای انتاج اون نتیجه به کار میگیرید. این کار درستی نیست. این حرف ابن سیناست. ولی حالا ملاحظه کنیم که اصلا خود این دلیل درست یا غلطه. حالا همین حرفی که گفته شده، همین دلیلی که متأخرین بر علیه این دو نفر آوردن، خودش درست یا غلطه؟ حالا احتیاج به اثبات دارد و به وضوح نتیجه نیست، اینا همه به جای خود. اما حالا خودش غلط یا درست؟ دو تا اشکال برش وارد کردن بر همین عبارت. یکی این که ممکنه برمانیدس و مالیسوس بگن ما چیزی تعریف نشدیم، مثلا تعریف ارائه ندادیم، ما گفتیم مبدا موجود واحد، ما به وحدت این موجود اشاره کردیم، اصلا ما چی تعریف نکردیم. این اولا تعریفی نبوده، یه خبری داری. ثانیا برفض هم تعریف کردیم، تعریف دارای اجزاست، اجزا ذهنی هم، اجزا ذهنی مستلزم این نیست که معرفمون در خارج هم اجزا داشته باشه. عرض در ذهن ما اجزا داره، در خارج اجزا نداره. مگه هر چیزی در ذهن اجزا داشت در خارج هم اجزا داره؟ محدود رو ما به حدی که دارای اجزای تعریف کردیم. اما شما چطوری میگید محدود هم اجزا داره؟ بعضی محدود ها هستن که به حدی تعریف میشوند که اون حد دارای اجزای، در حالی که خود محدود اجزا ندارن، مثل عرض که عرض کردن، مثل مجردات. عقل شما تعریف میکنید برای جنس و فصل میرید، یعنی اجزا تو تعریفتون میاد، در حالی که معرفتون که عقل اجزا نداره. عرض رو هم اینطور تعریف میکنید، اجزا براش میارید، و در حالی که محدودتون که عرض در خارج اجزا نداره. پس ممکنه مالیسوس و برمانیدس به شما اعتراض کنند، بگن که گفتید محدود متجزیز به اجزای حدش، درست نیست. بله ذهنن متجزیز به اجزای حدش، ولی خارجن متجزی نیست. و ما که برمانیدس و مالیسوس هستیم داریم میگیم خارجن تعدد نداریم. شما دارین ثابت میکنید که ذهنن تعدد داریم، خب این چه دلیلی بر علیه ما میشه؟ ما میگیم خارجن تعدد نداریم، شما ثابت میکنید ذهنن تعدد داریم. پس توجه میکنید خود این اشکالی که متأخرین بعد این دو نفر کردن، خود اشکال کاملی نیست. گذشته از این چه که ابن سینا گفته، ابن سینا میگه این اشکال شما مقدماتی دارد که اون مقدمات اثبات میخواد، واضح نیست، در حالی که نتیجه که میخواد بگیرید واضحه. خب این دو تا دلیل بود یا دو تا اشکال بود که متأخرین بر علیه اون دو نفر به کار گرفتند و ابن سینا هیچ کدوم رو قبول نکرد. اونتا قبول نکردنش نگفت به خاطر اینه که این دلائل باطلند، بلکه به خاطر این است که این دلائل وضوح ندارند به اندازه این نتیجه تا بتونن اون نتیجه رو به دست ما بدهند. بعد میگه و غیر ذالک، یعنی غیر از این دوتا دلیلی هم که ما از متأخرین نقل کردیم، دلایل دیگری هم متأخرین گفتند و با اون دلایل سعی کردند که این دو نفر رو رد کنند، ولی هیچ کدوم از اون دلایل کافی نیستند، زیرا که دارای مقدماتی هستند که اون مقدمات به ظهور نتیجه نیست. مطلب سوم هم در این فصل تمام شد، یعنی روشن شد که نقضی که متأخرین بر این دو نفر وارد کردن، این نقض وارد نیست. عبارت ابن سینا رو در آخر جلسه گذشته توجه کنید، و ان نتکلم علی النحو الذی نقضوا به مذاهبهم. این رو من توضیح دادم، حالا همین تیکه رو بیان کردیم. ابن سینا گفت به ما اصحابمون، از ما درخواست کردن اصحابمون، ان نتکلم علی المذاهب المستفسده، در اول فصل می گفت، چند خط بعد که آخر بحث جلسه گذشتمون بود، این آورد که و ان نتکلم علی النحو الذی نقضوا به مذاهبهم، ما سخن بگوییم بر علیه اون روشی که متأخرین به سبب اون روش مذاهب قدما رو نقض کردن. میخوام بر علیه اون نقضشون حرف بزنیم. این بر علیه نقضشون حرف بزنیم همین دو سه خطی بود که خوندیم، یا حتی این 5-6 خطی که خوندیم علیه نقض این متأخرین حرف زد، که متأخرین هم که نقض کردن بر این قدما، نقضشون نقض تمامی نیست. مطلب چهارم باقی مونده که قول ست قول دیگری است که ما در ابتدای فصل نقل کردیم و اون ست قول باید بپردازیم. میشه به دنجل